رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 156، جمعه 24 خرداد ماه 1387 برابر با 13 ژوئن 2008. دوستان سلام، من افشین هستم و با یک برنامه دیگه از برنامه‌های رادیو کالج پارک امروز با شما هستم و البته امروز خیلی هم خوشحالم. شما هم احتمالاً میتونین حدس بزنید که چرا خوشحالم. امروز 156 برنامه رادیو کالج پارک رو شما دارید میشنوید، یعنی آخرین برنامه از سال سوم رادیو کالج پارک. خوشحالی من هم به اون جهته که میبینم که موفق شدیم در 3 سال گذشته هر هفته مهمون شما باشیم و برای شما برنامه‌هایی رو داشته باشیم. حتی اگه بخوام واقعا راستش رو به شما بگم، خیلی همین کار ساده‌ای نبوده. اینکه هر هفته در هر وضعیتی و در هر شرایطی بتونیم برنامه‌ها رو آماده بکنیم و برای شما روی وبسایت قرار بدیم، خیلی کار ساده‌ای نبوده. ولی به هر حال با همکاری همه دوستان و همکارای رادیو موفق شدیم که این کار رو بکنیم. پس همه دوستانی که در تمام مدت این 3 سال صمیمانه زحمت کشیدن و کمک کردن تا ما بتونیم برنامه‌های رادیو رو هر هفته داشته باشیم، صمیمانه تشکر میکنم. البته شاید من نباید خودم قضاوت بکنم، شما قطعا باید قضاوت نهایی رو بکنید که آیا برنامه‌های رادیو رو دوست داشتید یا نه، ولی من از دید خودم احساس میکنم که برنامه‌های خوبی داشتیم. البته طبیعیه که همه شنونده‌های ما همه برنامه‌هامون رو دوست نداشته باشن و خب این هم در کامنت‌هایی که روی وبسایت می‌ذارید و ایمیل‌هایی که می‌فرستید کاملا مشخصه. شاید خود من هم همه برنامه ها رو دوست ندارم، ولی خب سلیقه های آدم ها متفاوته و ما هیچ وقت هم هدفمون این نبوده که یک گروه یا قشر خاص رو خوشحال کنیم و شاید گروه دیگه که به نوع دیگه از برنامه ها علاقمند هستن رو بی نصیب بذاریم. ما سعی کردیم که برنامه هامون متنوع باشه. البته اینکه ما چه برنامه هایی رو هر هفته در رادیو داشته باشیم کاملا به انتخاب کسانی بوده که در اون هفته به ما قول همکاری داده بودن و برنامه‌ها رو تهیه می‌کردن. هیچ برنامه‌ای از پیش تعیین شده‌ای در مورد اینکه در مورد این موضوع برنامه درست کنیم یا درست نکنیم وجود نداشته در طول این 3 سال. ولی به نظر میرسه که با همین شکلی هم که واگذار کردیم به دوستان که خودشون انتخاب بکنن موضوعات برنامه‌شون رو، موضوعات خیلی خوبی رو داشتیم تو برنامه و امیدوارم شما هم که این برنامه‌ها رو گوش دادید از اونها استفاده کرده باشین و لذت برده باشین. البته قرار هفته آینده در برنامه 157 ما تماما در مورد رادیو کالج پارک صحبت کنیم و به سنت سالهای گذشته یک برنامه ویژه داشته باشیم به مناسبت 3 سالگرد تولد رادیو کالج پارک. البته این رو هم بگم که فعلا برنامه خاصی نداریم و هرچی که فکر کردیم خیلی به نتیجه نرسیدیم که چه جور برنامه اگر داشته باشیم ممکنه که برای شنوندگان ما جالب باشه. ولی به هر حال تا هفته آینده یه فکری براش می‌کنیم. ولی چیزی که من الان به فکرم رسیده و میخوام به شما شنونده ها پیشنهاد بدم این که اگر امکانش رو دارید روی وبسایت ما کامنت بذارید و به ما بگید که دوست دارید که ما در مورد چی صحبت بکنیم و اگر سوالی دارید در مورد رادیو کالج پارک اون سوالات رو میتونید بپرسید تا اونجایی که ما بتونیم و امکانش باشه سعی میکنیم به این سوالات جواب بدیم. خیلی خوشحال میشیم که به مناسبت 3 سالگرد تولد رادیو هم که شده یک مقدار بیشتر از شما بشنویم. هر چی که دوست دارید برای ما بگیم. ما دوست داریم که بدونیم شما از کجا به برنامه‌های رادیوی ما گوش می‌کنید. دوست داریم بدونیم که چند وقت دارید برنامه‌های ما رو می‌شنوید و دوست داریم بدونیم که چه جوری با رادیوی ما آشنا شدید. تمام اینها رو اگر دوست داشتید برای ما بنویسید، ما خوشحال میشیم اینها رو بخونیم و مطمئن باشیم که کامنت‌های شما به ما دلگرمی میده که کارمون رو ادامه بدیم. خب دیگه فکر کنم که زیاد صحبت کردم، بریم و به برنامه اول گوش بدیم که البته برنامه اول رو هم خودم تهیه کردم. برای مقدمه این برنامه هم میتونم اینجوری بگم که اگر که شنونده برنامه اول رادیو کالج پارک بوده باشین، در برنامه اول رادیو کالج پارک من یک برنامه داشتم با عنوان خاطرات کودکی که اون البته قسمت اول یک مجموعه برنامه بود که من در طول این 3 سال 8 قسمت از اون رو تهیه کردم و امروز قسمت 9 اون رو میشنوید. خب میخوایم اول به برنامه گوش بدیم تا من یه مقدار در مورد این برنامه و هدف خودم از این برنامه در ادامه براتون صحبت کنم.
کودکی.
یکی از ویژگی‌های بچه‌ها در دوران کودکی و نوجوانی قهرمان‌سازیه. همه ما وقتی که بچه بودیم، قهرمان‌هایی رو در ذهنمون پروروندیم و با اونها زندگی کردیم. قهرمان‌هایی که معمولاً دارای یک ویژگی برتر بودن که باعث می‌شد ما رو به خودشون جذب کنن و شاید هم در آرزوهای بچگونمون دوست داشتیم که جای اونها باشیم یا حتی شاید در رویاهامون خودمون رو جای اونها قرار هم داده باشیم. جذابیت این قهرمان‌ها هم معمولاً در ویژگی‌های ظاهری و جسمی اونهاست. یعنی قدرت جسمی برتر، مهارت فیزیکی فوق‌العاده، چهره زیبا، صدای خوب، هنر استثنایی و نظایر اینها. شاید به همین خاطره که دانشمندا، سیاستمدارا و متفکرین معمولاً کمتر به شخصیت‌های آرمانی بچه‌ها تبدیل میشن. هرچند که این احتمال هیچ‌وقت صفر نیست و شاید بعضی از ماها وقتی کوچیک بودیم، افرادی مثل انیشتن رو هم حتی به عنوان قهرمان برای خودمون انتخاب کرده باشیم. خب اما ببینیم این قهرمان‌های دوران کودکی چه کسایی هستن. من این افراد رو به دو گروه تقسیم می‌کنم: شخصیت‌های حقیقی و شخصیت‌های تخیلی. شخصیت‌های حقیقی معمولاً ورزشکارا، هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها و مشابه این‌ها هستند. در ایران خصوصاً به دلیل عشق زیاد به ورزش فوتبال، خیلی از این قهرمان‌های کودکی خصوصاً برای پسرها فوتبالیست‌ها هستند. از فوتبالیست‌های خیلی قدیمی مثل پله و بکنباور گرفته تا فوتبالیست‌های دوران کودکی من مثل مارادونا، رومنیگه و پلاتینی و همچنین بازیکن‌های جدیدتر مثل رونالدو، رونالدینو، زیدان، بکام و فیگو. البته می‌تونیم خیلی از بازیکن‌های وطنی رو هم به این جمع اضافه کنیم. بازیگرای سینما هم معمولاً به دلیل چهره زیبا یا نقش‌های دوست داشتنی زود محبوب بچه‌ها می‌شن. و مطمئنم شما خودتون مثال‌های زیادی رو از این هنرپیشه‌های معروف در ذهن دارین. اما دسته دوم قهرمان‌های کودکی، همینطور که گفتم، شخصیت‌های خیالی هستن که معمولاً شامل نقش‌های موجود در فیلم‌های سینمایی و همچنین داستان‌ها میشن. سوپرمن، بتمن، تارزان، زورو، مرد 6 میلیون دلاری، راکی، رمبو، ایندیانا جونز، ترمیناتور و اسپایدرمن نمونه‌هایی از این شخصیت‌ها هستن. البته احتمالاً اگر من دختر بودم مثال‌های دیگه‌ای رو در اینجا انتخاب می‌کردم. سلام. من افشین هستم و این مقدمه رو براتون گفتم چون می‌خوام در مورد یکی از قهرمان‌های دوران کودکی خودم و احتمالاً خیلی از شما صحبت کنم. شخصیتی که حتی پیش از به دنیا اومدن من از دنیا رفت، اما در دوران کودکی من همچنان در اوج محبوبیت بود. ویژگی جالب این شخصیت هم در این بود که شامل هر دو گروهی که براتون گفتم می‌شد. این شخصیت یک ورزشکار، محقق، نویسنده و همینطور بازیگر سینما بود که به علاوه شخصیت تخیلی فیلم‌های خودش هم بود. یعنی معمولاً به اسم اصلی خودش در فیلم‌ها ظاهر می‌شد. یعنی به اسم بروسلی. بله، مطمئنم همه شما در مورد بروسلی شنیدین و حتی اگر فیلم‌های اون مثل رئیس بزرگ، راه اژدها و اژدها وارد می‌شود رو ندیده باشید، حتما عکس یا پوستر بروسلی یا حتی کتاب‌هایی رو که نوشته دیدین. پس فکر می‌کنم برای شما هم جالب باشه که با بروسلی و کارهاش بیشتر آشنا بشین. منبع اصلی من هم برای این برنامه فیلمی مستنده به نام بروسلی سفر یک جنگجو. همچنین از وبسایت allbrucely.com و دانشنامه ویکی‌پدیا هم استفاده کردم که لینک این وبسایت‌ها رو در سایت رادیو براتون می‌ذارم. بروسلی در 27 نوامبر 1940 در سان فرانسیسکو به دنیا آمد و در همون کودکی به همراه خانوادش به هنگ کنگ رفت. بروس از بچگی به ورزش‌های رزمی علاقه نشون می‌داد و از بین اونها کنگ فو رو که یک ورزش چینی قدیمی بود انتخاب کرد و زیر نظر ییپ من، مربی معروف این رشته، تعلیم دید. وقتی 19 ساله شد با آمریکا برگشت تا در دانشگاه واشنگتن به تحصیل در رشته فلسفه بپردازه که در همونجا هم با همسرش لیندا آشنا شد. در همون زمان بروسلی مشغول به تدریس کونگ فو به دانشجوها شد. ورزشی که در اون زمان در آمریکا ناشناخته بود. در واقع بروسلی هدف خودش رو معرفی ورزش رزمی چینی به غربی‌ها قرار داده بود. به زودی تعدادی از مدارس ژاپنی شهر سیاتل و همینطور مربیای چینی ورزش‌های رزمی در شهر سان فرانسیسکو به مخالفت با بروسلی پرداختند و سعی کردن کلاس‌هاش رو تعطیل کنند. دلیلشون هم این بود که معتقد بودن ورزش‌های رزمی شرقی نباید به غربی‌ها آموزش داده بشه. و حتی چند بار مجبور شد به خاطر حفظ کلاس‌هاش با رقباش مبارزه فیزیکی هم بکنه. که البته در نهایت پیروز هم شد و تونست به کارش ادامه بده. تا فوریه سال 1967 بروسلی 3 کلاس آموزش در سیاتل، اوکلند و سان فرانسیسکو دایر کرد که در اونها نوع خاصی از کونگ فو رو که خودش ابداع کرده بود تدریس می‌کرد. در همون زمان اون همچنین شروع کرد به نقد ورزش‌های رزمی به شکلی که در باشگاه‌ها و مسابقات در آمریکا انجام می‌شدند. اون معتقد بود که این نوع مبارزه با حقیقت فاصله داره و صرفاً مجموعه یک سری حرکت‌های روتین تمرین شده است که بسیار قابل الگو شدن و پیش‌بینی هستند. به نظر بروسلی حرکت‌ها در مبارزه واقعی باید ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی باشند. به علاوه مسابقات کاراته که در اونها برخوردهای نزدیک بین حریفا انجام نمیشه و برنده بر اساس امتیاز مشخص میشه و نه ناک آوت مورد انتقاد بروسلی بودن. این اعتقاد بروسلی هم برمیگشت به پیشینه اون در هنگ کنگ که در اونجا مبارزات در پشت بوم خونه ها و به شکل کاملا واقعی و جدی بین حریفا انجام میشد و حتی در مواقع یکی از حریفا ممکن بود از چاقو یا زنجیر هم استفاده کنه. به دلیل همین دیدگاه، بروسلی به جای مشغول شدن به مسابقات کاراته، به تحقیق در زمینه روش‌های مبارزه واقعی و تماسی پرداخت. او همچنین ورزش‌های دیگه‌ای مثل شمشیربازی و بوکس رو که در اونها بازدهی و نتیجه مهمتر از حرکت‌های قراردادی و سنتی بودن، مورد مطالعه قرار داد. نتیجه تحقیقات لی هم ابداع نوع خاصی از کونگ فو بود به نام جیت کوندو یا روش جلوگیری از مشت که در اون حرکت‌های اضافی رو حذف می‌کرد. و فقط حرکت‌هایی رو که مستقیماً روی حریف اثر می‌ذاشت و برای دفاع شخصی لازم بود، نگه می‌داشت. بروسلی برای اولین بار استفاده از کلاه و دستکش ایمنی رو برای ورزش‌های رزمی پیشنهاد کرد و حتی در مسابقات بین‌المللی کاراته در کالیفرنیا مبارزه کاملاً برخوردی و تماسی رو به نمایش گذاشت. در روش پیشنهادی لی، مبنای مبارزه بر حمله است نه دفاع. چون حمله کردن ابتکار عمل رو از حریف می‌گیره و اون رو در موضع دفاعی قرار میده. این روش جدید به شدت مورد استقبال قرار گرفت، به طوری که حتی شخصیت‌های مشهوری مثل استیو مک‌کوئین، جیمز کوبرن، کریم عبدالجبار و چاک نوریس و همچنین استادای با سابقه ورزش‌های رزمی هم جزو شاگردای لی شدند. اما در ژانویه 1970 و در اوج شهرت، بروسلی کار عجیبی انجام داد. او به یک بار تمام کلاس‌های تدریس خودش رو تعطیل کرد. به این دلیل که فکر می‌کرد بعضی از شاگردانش روش تدریس و تکنیک اون رو یک روش جادویی می‌دونن و در اون به دنبال چیزی هستن که اون هیچ‌وقت منظورش نبوده. پس لی تدریس روش کونگ فوی خودش رو تنها به صورت خصوصی و فقط به تعداد محدودی از شاگرداش ادامه داد. همزمان بروسلی به دنبال افزایش قدرت بدنی خودش تا جای ممکن بود. او تمرین‌های بسیار سخت روزانه انجام می‌داد، از حرکت شنا روی یک انگشت تا نگه داشتن تعادل خودش روی دست‌ها برای مدت طولانی. اون به قدری پیشرفت کرد که قادر بود با یک ضربه مشت از فاصله چند سانتی‌متری حریف رو چندین متر به عقب پرتاب کنه و ضربه لگد اون بی‌شباهت برخورد با یک اتومبیل نبود. البته در نهایت این تمرینات سخت منجر به آسیب‌های جدی به بدنش شدن. در اوت 1970 اون به دلیل بلند کردن یک وزنه سنگین بدون گرم کردن کافی دچار آسیب ستون مهره‌ها شد و مجبور به استراحت مطلق به مدت 6 ماه شد. دکترها به اون گفتن که این آسیب دائمیه و اون هیچ وقت قادر نخواهد بود که بار دیگه پای خودش رو برای ضربه زدن بالا بیاره. به گفته لیندا همسر بروسلی، خوابیدن در رخت خواب به مدت 6 ماه برای بروسلی غیر قابل تصور بود. اما چون برای بازگشت سلامتیش به اون نیاز داشت، این کار رو کرد. اون در همین مدت شروع کرد به تحقیق و خوندن کتاب‌های مختلف، کتاب‌های در زمینه انواع ورزش‌های رزمی و همچنین روانشناسی و فلسفه. اون خصوصا آثار نویسندگان بزرگ مثل کریشنامورتی رو در زمینه اعتماد به نفس، نیروی درون و تقویت روحی مطالعه کرد و سعی کرد که اونها رو در ارتباط با هنر رزمی به کار بگیره. نتیجه این تحقیقات نگارش 7 جلد کتاب بود. بعد از 6 ماه لی کم کم توانایی خودش رو بازیافت و ثابت کرد نظریه پزشکان که فکر می‌کردن آسیب کمر اون همیشگی خواهد بود اشتباهه. اون نه تنها به ورزش برگشت، بلکه رزمیکار بهتری هم شد. به علاوه اون شروع کرد به معرفی نگرش جدیدش نسبت به ورزش‌های رزمی، نگرشی که به هیچ استیل و سبکی معتقد نبود. او به این باور رسیده بود که چیزی به عنوان ورزش رزمی چینی یا غربی یا گونه دیگه معنی نداره، بلکه هر کس باید تکنیک‌های خودش رو در درونش جستجو کنه و خودش رو از قید محدودیت‌ها رها کنه. او معتقد بود که حرکت‌های اضافی کلیشه‌ای که فقط جنبه تزئینی دارن مفید نیستن، بلکه رزمیکار باید به صورت غریزی و بر اساس عکس‌العمل حریف حرکت‌های خودش رو تنظیم کنه. بعد از این دگرگونی دیدگاه، بروسلی تصمیم گرفت که این نگرش جدید رو گسترش بده و به دیگران هم منتقل کنه. برای این کار هم تدریس خصوصی به شاگردای محدود کافی نبود. پس اون به سینما رو آورد و ژانر جدیدی از سینما رو که نمایشی از مفهوم و هدف ورزش‌های رزمی بود، پایه‌گذاری کرد. البته در این زمینه اون با مشکل بزرگی به نام هالیوود روبرو بود. بروسلی چندین نقش کوتاه در سریال‌ها و فیلم‌های مختلف گرفت، اما هیچگاه موفق نشد نقش اصلی رو بازی کنه. دلیل اون هم این بود که هالیوود در اون زمان یک چهره شرقی رو به عنوان شخصیت اول فیلم نمیپذیرفت. لی حتی شروع به نوشتن یک سریال به عنوان کونگ فو کرد، اما زمانی که قرار شد این سریال ساخته بشه، تهیه کننده حاضر نشد بروسلی رو برای نقش اول استفاده کنه و ترجیح داد که از یک سفید پوست استفاده کنه. البته بروسلی در این زمینه در یک مصاحبه با روحیه بسیار جالب گفت که اون هالیوود رو درک میکنه و گفت که شاید اگه کسی از خارج به هنگ کنگ هم بیاد و بخواد نقش اول یک فیلم رو بازی کنه، کسی به راحتی اجازه این کار رو به اون نمیده. سرانجام بروسلی که به شدت در تنگنای مالی قرار گرفته بود، با همسر و دو فرزندش آمریکا رو ترک کرد و به هنگ کنگ برگشت، به این امید که بتونه فیلمسازی رو در اونجا ادامه بده. سینمای هنگ کنگ در اون زمان پر بود از فیلم‌های خیالی و مبارزه‌های بی‌منطق با شمشیر. اما بروسلی فکر می‌کرد که فیلم‌ها باید دلیل خشونت رو نشون بدن و اون رو چه خوب و چه بد توضیح بدن. به اعتقاد اون در بسیاری از فیلم‌ها نمایش خشونت تنها هدف فیلمه و اون این رو درست نمی‌دونست. بروسلی سرانجام موفق به جلب حمایت‌کننده‌های هنگ کنگی شد و اولین فیلمش به نام رئیس بزرگ رکورد فروش رو در تاریخ فیلم‌های شرقی شکست. به همین ترتیب فیلم دوم اون هم موفقیت چشمگیری به دست آورد. اما بروسلی نمی‌خواست تنها به جامعه چین و شرق آسیا محدود بشه. پس در فیلم سومش که خودش اون رو ساخت، چاک نوریس که از شاگردای سابقش بود رو به بازی گرفت و در نبردی ناخواسته در یک قلعه رومی در مقابل اون قرار گرفت. اون در این بخش فیلم دو جنبه از فلسفه ذهنی خودش رو به نمایش میذاره. در این مبارزه بروسلی تا زمانی که از تکنیک‌های کلاسیک کونگ فو استفاده می‌کنه، از حریف شکست می‌خوره. اما زمانی که جیت کوندو که روش ابداعی خودش بوده رو به کار می‌گیره، موفق به شکست حریف میشه. در انتها هم بروسلی بعد جسد چاک نوریس که علی‌رغم میلش مجبور به کشتن اون میشه، به احترام می‌شینه و ارزشی رو که برای انسان و برادری نژادها قائله نشون میده. بروسلی در فیلماش از جمله فیلم بعدی یعنی اژدها وارد میشود، تمامی صحنه‌های خشونت رو توجیه میکنه و همه رو در ارتباط با دفاع شخصی نشون میده. اون معمولاً بل اجبار وارد یک درگیری میشه و مجبور به مبارزه میشه. نمونه مشخص این مسئله در آخرین فیلم بروسلی یعنی بازی مرگ نشون داده میشه. بازی مرگ که بروسلی در اون نویسنده، کارگردان، تهیه کننده، طراح صحنه و همینطور بازیگر نقش اوله، به این منظور نوشته میشه که در اون هدف ورزش‌های رزمی و فلسفه اصلی بروسلی یعنی بی استیل و بی سبک بودن رو نشون بده. در این فیلم تعدادی از تبهکارهای کره‌ای در فکر دزدیدن یک گنجینه هستن که در طبقه پنجم یک معبد قدیمی در یک دهکده قرار داره و چون در این دهکده استفاده از اسلحه ممنوعه، حفاظت از این گنجینه به تعدادی رزمیکار واگذار شده که هر کدوم در یک طبقه از این معبد به انتظار مهاجمین نشستن. تبهکارا از لی میخوان که با اونها همکاری کنه، اما چون اون نمیپذیره، با دزدیدن خواهر و برادرش اون رو مجبور به این کار میکنن. بروسلی در این فیلم با استفاده از طرح پنج طبقه و پنج رزمیکار که هر کدوم با یک سبک متفاوت مبارزه میکنن، میخواد نشون بده که استفاده از یک سبک مبارزه خاص نمیتونه همه جا موفق باشه. البته ساخت فیلم بازی مرگ هیچگاه به پایان نرسید، چون مرگ مجال اتمام اون رو به بروسلی نداد. بروسلی در 20 جولای 1973 در سن 32 سالگی به طرزی بسیار عجیب از دنیا رفت و تمامی هنگ کنگ و بسیاری در خارج هنگ کنگ رو سوگوار کرد. در روز مرگش بروسلی با یک تهیه کننده و یک بازیگر سینمای هنگ کنگ ملاقات کرد و با اونها در مورد فیلم بازی مرگ گفتگو کرد. در بعد از ظهر اون روز اون که از سردرد شکایت داشت بعد از خوردن یک قرص مسکن به استراحت پرداخت، اما هیچ وقت از خواب بیدار نشد. در بررسی پزشکی قانونی هیچ رأی قطعی در مورد دلیل مرگ ارائه نشده و تنها حدس‌های مبنی بر حساسیت بدن وی به ماده‌ای که در قرص مسکن بوده مطرح شده. همین مرموز بودن مرگ اون باعث شد که تئوریسین‌های توطئه انواع و اقسام فرضیه‌ها رو برای دلیل مرگ بروسلی ارائه کنند. تا جایی که حتی بعضی نظر قتل توسط مافیای چینی و یا حتی تلسم خانوادگی رو مطرح کردن. نظریه تلسم خانوادگی زمانی تقویت شد که برندن، پسر 28 ساله بروسلی هم که بازیگر سینما بود، به طرزی باور نکردنی کشته شد. او که در سال 1993 مشغول بازی در فیلمی به نام کلاغ بود، در صحنه ای از فیلم به دلیل شلیک اسلحه‌ای که به جای فشنگ مشقی فشنگ واقعی در اون بود، کشته میشه. قبر بروس و برندن لی در گورستان لیک ویو در شهر سیاتل قرار داره و من در بازدیدی که از این گورستان داشتم عکس‌هایی رو تهیه کردم که در بخش آلبوم عکس رادیو قرار میدم. خب امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین. در پایان ترجمه جملاتی معروف از بروسلی رو که در اون فلسفه اعتقادی خودش رو توضیح میده براتون نقل میکنم و در ادامه این جملات رو با صدای خود بروسلی میشنویم. ذهنت رو رها کن، بیشکل شو، مثل آب. آب رو در فنجون بریزی، به شکل فنجون در میاد. در بطری بریزی، به شکل بطری در میاد. در قوری بریزی، به شکل قوری در میاد. آب میتونه جاری بشه یا تخریب کنه. آب باش، دوست من.
Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend.
خب خیلی ممنونم از توجهتون به برنامه خاطرات کودکی و داستان زندگی بروسلی. امیدوارم اگر شما هم خاطراتی داشتین با بروسلی براتون زنده شده باشه و اگر هم که خیلی چیزی در مورد بروسلی نمیدونستید حالا یک مقدار با اون و زندگیش آشنا شده باشید. گفتم که یک مقدار در مورد هدفم از برنامه خاطرات کودکی میخوام صحبت بکنم. حالا که این فرصت رو پیدا کردم و خودم مجری برنامه هستم میتونم این توضیح رو بدم. شاید خیلی از شما به نظرتون عجیب بیاد که ما برنامه‌ای به نام خاطرات کودکی در رادیو کالج پارک داریم و شاید فکر بکنید که تعدادی دانشجو احتمالاً میتونن در مورد مسائل مهمتری صحبت بکنن تا در مورد سریال‌های تلویزیونی یا در مورد بازی‌ها یا کتاب‌های درسی دوران کودکی و چیزهای شبیه به اینها. خب در جوابتون باید بگم که من خودم اینجوری فکر نمی‌کنم. هدف من از این مجموعه برنامه‌ها این بوده که اولاً خاطراتی رو برای شما زنده بکنم، اگر خاطراتی داشتید با اون چیزهایی که من در این برنامه‌ها در موردشون صحبت می‌کنم، و به علاوه یک مقدار برای خود من جالب بوده که بعد از این همه سال، حالا که دیگه کودک نیستم و اون دوران رو گذروندم، برگردم و به دید یک آدم بزرگسال نگاه کنم به اون خاطرات و بیشتر آشنا بشم با کسایی که اون خاطرات رو برای ما ساختن، کسایی که برنامه‌های تلویزیونی رو برای ما درست کردن، کتاب‌هایی که ما خیلی دوست داشتیم رو برای ما نوشتن و یا چیزهای نظیر اینها. به نظر من ما بعضی موقع‌ها خیلی از کنار بعضی چیزها بی‌تفاوت رد می‌شیم و خیلی چیزها رو فرض می‌کنیم که به راحتی تهیه شده، به راحتی به دست ما رسیده و خب ما هم از اون استفاده می‌کنیم و از کنارش می‌گذریم. که البته برای یک بچه و یک کودک این تعجبی نداره و طبیعیه که اینجوری باشه. ولی فکر میکنم حالا که ما بزرگ شدیم شاید ارزش این رو داشته باشه که یک بار برگردیم و با دید یک بزرگسال به اون گذشته نگاه بکنیم. مطمئناً چیزهای جالبی برای یاد گرفتن و شاید یک بار دیگه لذت بردن برای ما وجود داشته باشه. خب به هر حال یک بار دیگه متشکرم از توجهتون به برنامه‌ها. می‌ریم به برنامه بعدی گوش بدیم که بهنام اونو تهیه کرده. برنامه‌ای هست جهت آشنایی با مسئله بسیار مهم رزومه نویسی که حالا بهنام بیشتر در این مورد برامون توضیح میده.
هستم. در برنامه این هفته میخوام نکاتی رو راجع به نوشتن یک سابقه کار موفق یا همون رزومه توضیح بدم. دوستانی که برنامه هفته قبل رو شنیده باشن، ما راجع به یافتن کار در مرحله خروج از دانشگاه و ورود به صنعت توضیحاتی رو دادم که اونجا گفتم داشتن یک سابقه کار یا رزومه خوب یه عامل خیلی مهمیه برای اینکه فرد بتونه شغل مورد نظرش رو پیدا کنه. امروز بعضی نکات رو راجع به همون که میگم شاید تجربیات شخصیم یا اطلاعاتی باشه که من توی این مدت کسب کردم و با شما در میون بذارم. قبل از اینکه این نکات رو بگم شاید بد نباشه که یه حکایتی رو از بوزرج مهر حکیم بگم. میگن بوزرج مهر حکیم در زمان خودش که وزیر دربار بوده به فرد خیلی با دانش و صاحب اطلاعی مشهور بوده در جامعه. یه روزی یه فردی که با ایشون خوب نبوده یا فضول بوده مترصد ایشون میشه، ایشون رو میگیره میگه بوزرج مهر شما حکیمی و اینقدر دربار بهت حقوق میده، بیا من چند تا سوال دارم سوالای منو جواب بده. سوال اولو میپرسه، بوزرج مهر میگه من اینو بلد نیستم جوابش. سوال دوم دوباره میپرسه، بازم بوزرج مهر میگه من اینم بلد نیستم. خلاصه چند تا سوال میپرسه، همه رو بوزرج مهر میگه بلد نیستم. بهش میگه که چرا دربار اینقدر به تو پول میده در حالی که تو هیچ کدوم از این سوالا رو بلد نیستی؟ میگه آخه پولی که دربار به من میده برای چیزایی که من بلد نیستم نیست، بلکه برای اون چیزایی که بلدم به من میده. اگه بخواد برای چیزایی که بلد نیستم به من پول بده، همه پولای این مملکتم بده کمه. حالا دقیقاً ارتباطش به نوشتن سابقه کار یا رزومه اینه که آدم توی رزومه هدف اونه که قابلیت‌ها و توانمندی‌های خودش رو بیان کنه. هر فردی یه توانمندی‌هایی داره و صحبت از چیزهایی که ما نمیتونیم یا بلد نیستیم یا ضعف داریم در اونها نیست، بلکه باید با اعتماد به نفس قوی هر فردی اون قابلیت‌هایی رو که داره توی رزومه بیان کنه. مطمئن باشید برای توانمندی‌های شما جایی هست که بتونید فرد موفقی بشید. اما شیوه نوشتن رزومه منو یاد یک جمله ای از فیلم مارمولک میندازه که میگه راه‌های رسیدن به خدا به تعداد بندگان خداست. واقعیتش هم همینه، یعنی اصلا هیچ روش خاص و معینی برای اینکه همه سابقه کاریا باید به این شکل و این فرم نوشته بشه نیست و تعداد خیلی متفاوتی هست و این چیزی رو که من امروز نکاتی رو میگم شاید یه نکات خیلی مشترکیه که در طی زمان از رزومه‌های مختلف دیدم، ولی شما کاملا میتونید سلیقه مورد نظر خودتون و نکات خودتون رو انجام بدید. اینها فقط یک توصیه است. یکی از اولین و مهمترین نکاتی که در نوشتن رزومه مورد نظر اینه که مخاطب اون رزومه کیه، یعنی فردی که قراره اون سابقه کار رو بخونه کیه. اگر اطلاعات دقیق دارید، برای یک استاد خاص دارید میفرستید یا برای یک دانشگاه یا شرکت خاص میخواید بفرستید، شاید یک کار خیلی خوب اینه که فعالیت‌های اون استاد، اون شرکت یا اون دانشکده رو خیلی بیشتر بشناسید و قسمت‌هایی از رزومه‌تون رو که به اونجا بیشتر مربوط میشه رو برجسته‌تر کنید. در یک کلام بخوام بگم، یک رزومه یکسان برای همه جا کار نمی‌کنه، بلکه رزومه باید خیلی متناسب با اون مخاطب و اون جایی باشه که می‌خواید بفرستید. ممکنه کلیاتش یکسان باشه، ولی نوع برجسته کردن مطالب اون، پروژه ها و تخصص شما باید توی اون فرق داشته باشه. بذارید یه مثال بزنم. همه ماها وقتی میریم یه بسته ماده غذایی بخریم، مواد غذایی روشون یک عکس خیلی خوشگل هست که در واقع ما رو تحریک کنه به اون مرحلهی برسونه که اون رو بخریم. دقیقا رزومه هم یکی از اهدافش همینه، باید اون مخاطب رزومه رو یک جوری ترغیب کنه و تحریک کنه که این رزومه خیلی خوبیه و اون رو برای مرحله بعد انتخاب کنه، تماس بگیره، تلفن بزنه، مثلا مصاحبه بذاره. و همون جوری که روی مواد غذایی اگه دقت کرده باشید، بعضی اوقات حداقل توی آمریکا زیرشون نوشته که این عکسی که میبینید 1% بزرگ نمایی شده. توی اینجا حالا هیچ قانونی نیست، ولی یه قانون نانوشته‌ای هست که میگن معمولا رزومه‌ها یه مقداری توش بزرگ نمایی شده، یعنی واقعا تمام قابلیت‌های فرد نیست، یه 20% بیشتر از اون توانمندی‌هاش رو فرد نوشته، یه موضوع رو یه مقدار کمی میدونه، بیان میکنه که من این موضوع رو میدونم. پس هدف از رزومه برجسته کردن قابلیت‌های خودتونه. نکته بعدی که راجع به رزومه میخوام بگم، طول رزومه است. رزومه‌هایی که برای کارهای صنعتی و پیدا کردن یک شغل معمولا تهیه میشه، میگن که حد اکثر 2 صفحه باشه، یعنی خیلی طولانی تر از اون نشه، چون زیاد افراد گروه کارگزینی یا مدیرای شرکت ها وقت نمیذارن حالا یه رزومه 6-7 صفحه‌ای رو برای هر نفر بخونن که تصمیم بگیرن با ایشون مصاحبه کنن یا نه. یه رزومه رو نگاه خیلی سریع میکنن و تصمیم میگیرن که آیا ایشون بیاد مرحله بعد یا خیر. پس رزومه معمولا 1 یا 2 صفحه باشه. من بسیار موارد رزومه افرادی رو دیدم تو این کتابای نمونه رزومه که فرد مورد نظر 20-30 سال سابقه کاری داشته، ولی بازم رزومش 1 صفحه بوده. و صفحه اول رزومه خیلی مهمه، یعنی شما مهمترین و برجسته ترین قسمت قابلیت هایتون رو که مربوط به اون مخاطب میشه باید توی صفحه اول بذارید، و همینجور اولویت توی صفحه اول هم خیلی مهمه، یعنی از بالا به پایین اولویت از زیاد به کم میاد. از ترتیب اولویت هم خیلی مهمه. یه نکته دیگه ای که راجع به رزومه معمولا گفته میشه، نوشتن مشخصاته. خیلی از افراد ممکنه دنبال فامیل داشته باشن یا اسم خیلی طولانی داشته باشن. معمولا توصیه میشه که از اسم خیلی مختصر بدون دنبال فامیل استفاده کنید، چون این یک سند حقوقی که نیست بخواد تمام مشخصات شما رو داشته باشه. حالا ما ایرانی ها معمولا اسمامون رو اینجا خیلی راحت‌تر میفهمن، ولی بارها شما اینجا با دانشجوهای چینی برخورد میکنید که اسمشون خیلی سخته تلفظش یا مثلا خوندنش، و اینا معمولا یک اسم خیلی کوتاه ساده انتخاب میکنن که اون فردی که این رزومه رو میخونه یادش باشه داره سابقه کاری کی رو میخونه و چجور صداش کنه. من یادم میاد یک هم‌اتاقی داشتیم، یک توی دانشگاه یه دختر خانم چینی بود با یک آقای آمریکایی که سالها توی صنعت کار میکرد، سوال کرد که رزومه‌مو نگاه کن ببین چجوره. اولین نکته‌ای که رو رزومه‌اش دید گفت این اسم تو اصلا نه من میتونم بخونم نه هیچ کی میتونه بخونه، ترجمه میده بره روی یک سابقه کار بعدی. شاید خیلی به نظرتون عجیب باشه، ولی واقعیتش اینه که چون تعداد افراد زیادی به این شرکت‌ها مراجعه میکنن، حالا اینا هم دنبال این نیستن که عدالت اجتماعی رو برقرار کنن، دنبال اینن که یک نیرو پیدا کنن، استخدام کنن و راه ساده‌تر رو ترجیح میدن. پس از یک اسم کوتاه و مختصر استفاده کنید. یه نکته بعدی اینه که ایمیلی رو که بالاش مینویسید، بالای رزومتون برای تماس گرفتن با شما، ترجیحاً اگه بتونید از ایمیل‌های غیر مجانی استفاده کنید خیلی بهتره، یعنی ایمیل یاهو، هاتمیل یا گوگل استفاده نکنید. یک ایمیل دانشگاهی یا شرکتی رو اگه استفاده کنید، نشان از این میده که شما یک جایی مشغول هستید و یک ایمیل غیر مجانی رو استفاده میکنید که اعتبار بیشتری داره. نکته بعدی، همیشه تصور کنید مخاطب وقتی رزومه شما رو میبینه، اولین مسئله اینه براش به طور خلاصه بفهمه شما چه قابلیت هایی دارید، چه سابقه کاری دارید و چه توانمندی هایی دارید. و یه توصیه اینه که یه پاراگراف خیلی کوتاه، 3-4 خط بالای رزومه تون باشه، که این پاراگراف خیلی خلاصه، واقعا اصطلاح دیدار در آسانسور رو براش استفاده می کنن. که این پاراگراف به طور خیلی خلاصه‌ای در وقتی خونده میشه یه خلاصه‌ای از سابقه شما، تحصیلات شما و توانمندی‌های شما بده. مثل اینه که دقیقاً شما اون آقای مدیر رو توی آسانسور دیدار کردید و دارید سه طبقه میرید بالا، تو همون فاصله میخواید سریع خودتون رو معرفی کنید. معمولاً این بالای رزومه باشه میتونه خیلی مناسب باشه. یه نکته دیگه اینه که خیلی از ماها در دانشگاه‌ها و یا شرکت‌های سابقه کار داریم که لزوماً برای اون فرد مخاطب اصلاً شناخته شده نیست، یعنی باش آشنا نیست. یک نفر با تعداد شرکت‌های خیلی محدودی تو رشته خودش آشناست. تو رشته کامپیوتر یا مخابرات اگه باشید ممکنه همه شرکت مایکروسافت، گوگل یا یاهو رو بشناسن، ولی خیلی شرکت‌های کوچیک رو کسی نمی‌شناسه. یه کار خیلی خوب اینه اگه شما اونجا کار کردید و جزو سابقه کارتون اونو می‌ذارید، با فونت خیلی ریز زیر اسم اون شرکت توصیف خیلی کوتاهی از اون شرکت بذارید، مثلا چند تا کارمند داره، چیزای مثبتی از اون شرکت، چه فعالیت‌هایی رو انجام میده، چه سابقه‌ای داره، یا مثلا شرکت در چه زمینه‌ای بیشترین سهم بازار رو داره. بخشی از توصیف شرکت رو تو یک خط یا دو خط بذارید، خیلی کمک می‌کنه. یا حتی اگه دانشگاه باشه، مطمئن باشید همینجا هم هنوز خیلی از افرادی که به سابقه کار یا رزومه شما نگاه می‌کنن، دانشگاه شما رو لزوماً نمی‌شناسن، حتی اگر توی آمریکا هم باشه یا توی ایران باشه که خب خیلی بیشتر این اتفاق می‌افته. یه توصیفی بکنید، مثلا دانشگاه من بین دانشگاه‌های فنی رتبه سوم رو داره، یا یکی از مهمترین دانشگاه‌های فنی یا دانشگاه‌های ادبی و اینقدر دانشجو داره و اینقدر مشهور و موفق بوده. این توصیف خیلی کوچیک به مخاطبی که داره رزومه رو میخونه کمک میکنه که شما اون سابقه کار یا تحصیلات دانشگاهیتون رو کجا به دست آوردید. توی خیلی از موارد شما این مهمه که حتماً اون جایی رو که برای مخاطب ناشناخته است یک جوری معرفی کنید برای اونا. یه قسمت دیگه نوشتن معدلتون ره. شما وقتی معدل رو می نویسید، معدلها رو با سطح ها و مختلفی جاهایی می نویسن. توی ایران ما معدلامون از 20 حساب میشه، توی آمریکا بین 0 تا 4 معدل حساب میشه. یه کار بهتر اینه که شما معدلتون رو ببرید توی اون سطح، هماهنگش کنید با اون سطح، مثلا به جای 0 تا 20 از 0 تا 4 استفاده کنید. این خیلی میتونه کمک کنه به مخاطب اگر توی آمریکا باشه. من دوم این که شما بازم همون جور که گفتیم توی رزومه قرار موفقیت‌ها و قابلیت‌های مثبتتون رو بگید، نه نقاط ضعف و منفیتون رو. توی معدل مثلا یک جایی که شما قدرت مانور دادن دارید اینه که مثلا معدل دروس اختصاصیتون رو بذارید اگه بهتر از معدل کلتونه، یا اینکه مثلا با این معدل شما در چه محدوده‌ای از دانشجوهای کلاس قرار می‌گیرید، در 10% بالای کلاس هستید، در 5% هستید، در 20% هستید. این هم باز کمک. و یک چیز دیگه‌ای که کمک می‌کنه نوشتن میانگین معدل دانشگاه یا دانشکده است. چون راستش اینه که توی آمریکا دانشجوهای کارشناسی معدلاشون از ما بالاتره، به خاطر که حالا چون A B یا C میدن، تعداد زیادی در کلاس نمره A میگیرن و اینا همه میتونن مثلا نمراتشون از 16 تا 20 باشه و همه اینا معدل A حساب میشه که نمره 4 براش محسوب. پس بهتره که اگر در دانشگاه ایران یا مشغول بودید، حتما میانگین معدل دانشگاه یا دانشکده رو بنویسید که موقعیت خودتون رو نشون. یک قسمت دیگه نوشتن جوایز و موفقیت‌های شماست. بازم همینجوره، شما اگه جایزه‌ای دریافت کردید، لزوماً اون مخاطب با اون جایزه آشنا نیست و نمیشناسه. بعد نیست که یه خلاصه مختصری از اون جایزه بنویسید. مثلا اگر رتبه کنکورتون رو می‌نویسید، بنویسید من تعداد شرکت کننده ها اینقدر بوده، اینقدر ورودی شما انتخاب شدید، رتبتون هر عددی بوده، یک تعداد شرکت کننده رو که بنویسید برای اینا خیلی قابل مقایسه است. یا مثلا یه جایزه‌ای گرفتید در سطح دانشگاه، بین این تعداد شرکت کننده شما این جایزه رو گرفتید. از دیگر نکاتی که به بهتر شدن رزومه من فکر میکنم کمک میکنه اینه که یه هماهنگی بین شیوه نوشتن سابقه کارتون باشه. مثلا اسم محل کارتون اول باشه، بعد موقعیت شما توی اون شغل خاص چی بوده و زمان انجام اون. جاهای مختلفو که میذارید همه اینجور باشه و بعد یه خلاصه ای از دستاوردهاتون رو توی اونجا بنویسید. توصیه میشه برای نوشتن دستاوردهاتون از فعل‌های استفاده کنید که شما در اون انجام دهنده کار هستید. همون چیزی که توی انگلیسی میگن فعل‌های اکتیو، یعنی شما چه کارهایی رو انجام دادید به جایی که از فعل‌های توصیفی استفاده. قسمت بعد نوشتن لیست پروژه‌ها و مقالات. من فکر می‌کنم اگه برای دانشگاه اقدام می‌کنید، نوشتن لیست کامل پروژه‌ها و مقالات خیلی می‌تونه مفید باشه، چون دانشگاه دوباره با شما تماس نمی‌گیره برای جزئیات لیست پروژه‌ها. ولی وقتی برای صنعت اقدام می‌کنید، لزوماً اینکه تمام پروژه‌ها و مقالاتتون رو بنویسید مفید نیست، بلکه اینکه چه کارهایی رو بلد هستید و چند تا لغت‌های کلیدی اون تخصص و دانش رو بنویسید، خیلی بیشتر اونا ترغیب میشن که با شما تماس بگیرن. دیدش میتونید بنویسید لیست کامل پروژه ها و مقالات در صورت تقاضای شما آماده ارائه کردن هست و این بیشتر اونها رو ترغیب میکنه که با شما تماس بگیرن. این نکاتی بود که به نظر من خوب بود توی رزومه بنویسیم. ولی من پیش اومده که بعضی از دوستان رزومه شون رو فرستادن از ایران، یا اینجا که نگاه کنیم نقطه نظری رو هست بگیم، بعضی موارد رو دیدم که فکر میکنم زیاد اینجا توی رزومه ها استفاده نمی کنن. اون موارد رو هم میگم که در واقع اینا چیزهایی که توی رزومه نباید بنویسیم. خودتون، محل تولدتون، یا حتی بعضی رزومه ها رو دیدم که عکسشون رو میذارن توی رزومه. یا نوشتن اسم استادتون یا افرادی که لزوماً برای اون مخاطب اصلا شناخته شده نیست و ایشون رو نمیشناسه. من فکر میکنم خیلی کمک نمی کنه. فقط مثلا اگه به یک دانشگاه خاص میفرستید که اون استاد شما رو کامل میشناسن میتونید بنویسید، یا مثلا به یه شرکت اقدام میکنید که اون فردی رو که شما به عنوان مرجع آشنایی باتون معرفی میکنید میشناسن بنویسید. در غیر صورت نوشتن اسم ایشون لزوماً کمکی نمیکنه. نکته آخری هم که میخوام بگم راجع به دوستانیه که عنوان پایان نامه لیسانس یا فوق لیسانس یا حتی دکتراشون رو مینویسن، فقط عنوان اون کمک نمیکنه. خیلی بهتره اگر یه توضیح یک خط دو خطی راجع به ماهیت اون کار و اون پایان نامه یا پروژه توضیح بدید، خیلی کمک میکنه. همیشه تصور کنید که شما خودتون همراه این رزومه یا پایان نامه نیستید که برای فردی که میخواد اونو بخونه توضیح بدید منظورتون چیه، بلکه اون فقط از روی همون اطلاعات میخواد نتیجه گیری کنه و شما رو ارزیابی کنه. اینا نکاتی بود که مد نظرم بود در این برنامه خدمتتون بگم. امیدوارم که مفید بوده باشه و بتونید استفاده ببرید از اون. ساعت خیلی خوشی رو براتون آرزو میکنم. موفق باشید.
خب خیلی ممنون از بهنام به خاطر برنامه بسیار مفیدی که تهیه کرده بود. به اعتقاد من اینجور برنامه ها خیلی خوبه که در رادیوی ما وجود داره. فکر میکنم ما الان مجموعه خوبی از برنامه هایی داریم که میتونیم به دیگران هم معرفی کنیم، یا خودمون زمانی که بهشون نیاز داریم برگردیم و ازشون استفاده بکنیم. من تعدادی از برنامه هایی رو اینجا یادداشت کردم که براتون بگم که در گذشته در رادیو کارش پارک ما داشتیم، دوستان ما زحمت کشیدن تهیه کردن و من خودم بارها و بارها وقتی با کسایی برخورد می‌کردم که جدید بودن با اون مفهوم و نیاز به یک سری آگاهی و اطلاعات داشتن، اونها رو رجوع دادم به این برنامه‌ها و گفتم که اون برنامه‌ها رو برن گوش بدن. من چند تا از این برنامه‌ها رو الان براتون میگم. اگر شما هم نیاز به کسب اطلاعات در این زمینه‌ها داشتید، میتونید به راحتی اون رو در وبسایت رادیو کارش پارک پیدا بکنید و گوش بدید. دو تا برنامه نسیم تهیه کرد در مورد آشنایی با مراحل اقدام برای پذیرش دانشگاه‌ها در آمریکا. جز مسائلی هست که بسیار از ما سوال میشه در این مورد و فکر میکنم نسیم به خوبی این مراحل رو توضیح داده. یک برنامه سعید درست کرد در مورد کردیت کارت و یک برنامه دیگه در مورد کردیت هیستوری. دانیال یک برنامه درست کرد در مورد نحوه خرید بلیت هواپیما. هومن و شبنم دو تا برنامه درست کردن در مورد راهنمای خرید خانه در آمریکا. بهمن یک مجموعه‌ای از برنامه داشت در مورد آشنایی با رشته‌های مختلف دانشگاهی و تحقیقاتی. همچنین ما 13 تا برنامه داشتیم که در اونها دانشگاه‌های مختلف آمریکا رو توسط دانشجویان ایرانی همون دانشگاه‌ها معرفی کردیم و بالاخره بهنام هم در هفته گذشته برنامه‌ای در مورد روش‌های کاریابی داشت و برنامه امروز هم در مورد رزومه. البته مطمئنم برنامه‌های دیگه هم هست که من الان خاطرم نیست، ولی از شما دعوت می‌کنم که اگر دوست داشتید این برنامه‌ها رو برید گوش بدید و اگر کسی از دوستانتون بود که نیاز به اطلاعاتی در این زمینه‌ها داشت می‌تونید اونها رو رجوع بدین به این برنامه‌ها. برای پیدا کردن برنامه مورد نظرتون هم چندین روش وجود داره. میتونید بر اساس موضوع دنبال برنامه بگردید یا میتونید اسامی که من الان اینجا برای شما گفتم رو جستجو بکنید. سمت چپ وبسایت شما لیست تمام همکارای رادیو رو دارید، میتونید برنامه‌های هر کدوم از همکارا رو ببینید. در همین خاطر خیلی کار سختی نیست پیدا کردن یک برنامه در سایت رادیو کالج پارک. حتی اگر خواستید میتونید یک کلمه خاص رو هم جستجو بکنید در وبسایت و برنامه‌هایی که اون کلمه در عنوانشون وجود داره رو برای شما پیدا می‌کنه. خب خیلی ممنون که تا اینجای برنامه با ما بودید. یک برنامه دیگه به پایان رسید و سال سوم رادیو کالج پارک هم تموم شد. اما خوشحالیم که رادیو کالج پارک به پایان نرسیده و هفته آینده با برنامه دیگه‌ای با شما خواهیم بود. همونطور که گفتم هفته آینده می‌خوایم در مورد خود رادیو کالج پارک بیشتر صحبت بکنیم. اگر سوالی دارید یا نکته‌ای به نظرتون میرسه حتما در وبسایت رادیو برای ما بنویسید و ما سعی می‌کنیم که به سوالات شما جواب بدیم. یک نکته دیگر رو هم قبل از اینکه آدرس‌های برنامه رو براتون بگم این برنامه که الان شما شنیدید هم یک ویژگی خاص داشت نسبت به برنامه‌های گذشته ما و اون که اولین برنامه‌ای هست که به صورت کامپیوتری مونتاژ شده. حالا اینکه مونتاژ کامپیوتری چی هست رو من سعی میکنم در هفته آینده بیشتر براتون توضیح بدم. ولی به هر حال امیدوارم که کیفیت مونتاژ کامپیوتری خیلی با مونتاژ دستی متفاوت نبوده باشه و شما فرقی رو احساس نکرده باشین. آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com. آدرس ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com. تلفن پیامگیرمون 301-867-31-31 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید به شماره 510-495-63-64 زنگ بزنید. خیلی متشکرم. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. روز روزگارتون خوش. همکاران این برنامه بهنام و افشین.